بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فصل دهم راجع به این بود که امر بسیط نمیشه که نسبت به یک چیز هم فاعل باشه و هم قابل. سه دیدگاه اینجا مطرح شده بود. دیدگاه مشهور که حالاً مطلقا این معنا امکان پذیر نیست. دیدگاه متأخرین که میگفتن این معنا مطلقا جایزه. و قول سوم که قول حق بود، تفصیل میان دو معنای از قبول بود. اگر قبول در قابل به معنای انفعال و استکمال خارجی باشه، این خب هیچ وقت با فاعلیت جمع نمیشه. ولی اگر قبول معنای صرف اتصاف باشه، خب این معنا میتونه با هویت فعل جمع بشه. یعنی یک شی نسبت به یک چیز هم فاعلش باشه و هم قابلش باشه. در اوصاف تحلیلی معمولهای من صمیمه اینا همین وضعیت رو داره. از یک جهتی شی به یک معنا فاعلشه، یعنی پدید آورنده شه، از یک جهت خودش هم موصوف بهش است، مثل اوصاف حضرت حق سبحانه و تعالی، مثل لوازم ماهیات، مثل معقولهای ثانیه در ارتباط با وجودها. اینا از یک منظر مثلا وحدتی که در یک وجود میبینید متفرع بر خود وجود، این وجود فاعلش. از یک منظر چه چیزی متصل به این وحدت؟ باز خود وجوده. پس وجود میشود فاعل او و قابل او. این هیچ اشکالی نداره، مشکلی رو به وجود میاره. تازه از دو منظر متعدد هم لحاظ نشده، از یک منظر هم که لحاظ میکنیم اجتماع فاعل و قابل میشه و هیچ مشکلی رو هم وجود نمیاره. بعد ایشون وارد این بحث شدن که ابتدا حجت بر قول حق رو مطرح کردن که رو جمله الان هم به حل رسوندیم. دو تا استدلالی که مشهور و کما بر این آورده بودن که مطلقا این اجتماع امکان پذیر نیستش، این دو استدلال رو هم خوندیم. رسیدیم به ارزیابی هایی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در خصوص این دو تا حجت مطرح فرمودن. اولا فرمودن که این دو تا حجت، دو تا استدلالی که مشهور بر قولشون آوردن، اگر هیچ عیب و نقصی نداشته باشه، در واقع تنها دلالت بر امتناع اجتماع فعل و قبول حقیقی میکنه، نه فعل و قبولی که تحلیلی باشه. هم استدلال اول هم استدلال دوم جهتگیریاش به این سمته. پس اساسا در حوزه قبول و معنای صرف اتصاف جریان نداره این استدلال ها. بررسی دیگری رو که علامه طباطبایی در خصوص این دوتا استدلال داره این استش که افزون بر این که این دوتا استدلال نمیتونن امکان اجتماع قابل و فاعل را در شیء واحد به نسبت به شیء واحد مطلقا اثبات بکنن، افزون بر این که این مشکل رو دارن، در حیطه خودشون هم مناقشاتی در خصوص اونها هست. یعنی شما بخواید استدلال اول و استدلال دوم رو اساسا نه در مطلق اجتماع قابل فاعل، فقط در امتناع اجتماع فاعل و قابل حقیقی هم بخواید پیاده بکنید، دغدغه های وجود داره. یه دغدغه رو علامه در خصوص حجت اول مطرح میکنه، یه دغدغه هم در خصوص حجت ثانی میاره. دغدغه‌ای که در حجت اول میاره اینه که استدلال اول مبتنی بر این بود که یک شی در واقع هم ازش قبول صادر بشه و هم ازش فعل صادر بشه. خب حجت اول میگه چون چیزی امکان پذیر نیستش و نمیشه. حالا دغدغه‌ای که علامه در این خصوص داره اینه که ببینید اگر قبول را به عنوان یک حقیقت صادر شونده از شی قابل تلقی بکنیم، در اینجا معناش این استش که یک حقیقت مثل ماده اولا یا ماده ثانیه ازش دو تا اثر خارج بشه. یک اثر خود قبوله، یک اثر جزء یک مرکب شدن، بیانی که علامه طباطبایی در اینجا میاره. خب چون این فرایندی با قاعده الواحد که شما میگید الواحد لا یستر عنها الا الواحد سازگاری نداره. اگر بنا باشه که قبول یک فعل و یک اثر صادر شده از قابل باشه، که قابل در انواع مادی به معنای همین در واقع حقیقت ماده یا ماده اولا یا ماده ثانیه باشه، اگر قبول به عنوان یک فعل صادر از او باشه، معناش این استش که شیء واحد از جهت واحد دو تا اثر از خودش بروز بده. دو تا اثر چیه؟ یکی اینکه قبول رو داره بروز میده، یکی اینکه داره میشه جزئی از یک مرکب، علت مادی یک مرکب میشه و چون این چیزی امکان پذیر نیست. والحجتانه مع ذلک لا تخلوان من مناقشته. اما الاولا، اما حجت اولا چرا مناقشه و دغدغه و چالش توش وجود داره؟ بلعن جعل القبول اثرن صادرن عن القابل یوجب کون القابل علت فاعلیتن للقبول. وقتی شما قبول را اثری صادر از قابل در نظر میگیرید، آقا شما هم فعل را اثر صادر از شی در نظر گرفتید، هم قبول را اثر صادر از شی لاز کردید. اگر قبول اثری باشد که صادر بشود از شی که در اینجا منظور قابله، موجب میشه که قابل علت فاعلی قبول بشه، یعنی قابل منشأ شکلگیری قبول بشه. اون وقت چه اشکالی به وجود میاد؟ اشکالش اینه: فیرد الاشکال فی قبول القابل البسیط للصوره من حیث انه یفعل القبول و یسیر جزءا من المرکب. و این اشکال وارد میشه که فیرد الاشکال در چی؟ در قبول قابل بسیط نسبت به در واقع صورت. وقتی قابل بسیط، قابل بسیط این ماده، ماده وقتی قبول صورت میکنه، این القابل البسیط اگه بردارید به جاش ماده بذارید، اون وقت اشکال این میشه که اشکال این استش که فیرد الاشکال فی قبول الماده لصوره. وقتی ماده صورت رو قبول میکنه یه اشکال به وجود میاد. چجوری اشکال به وجود میاد؟ حیث انه یفعل القبول، از این جهت که این قابل بسیط هم داره اثر قبول از خودش بروز میده، انه من حیث انه یفعل القبول، و هم داره چیکار میکنه؟ و یسیر جزءا من المرکب، داره جزئی از یک مرکب میشه. و هما یعنی در واقع فعل قبول و جزء مرکب شدن، و هما اثران لا یستران عن الواحد. اینا دوتا اثری هستن که از شیء واحد صادر نمیشن بر اساس قاعده الواحد. این اشکالی هستش که علامه در خصوص استدلال اول مطرح میکنه، خیلی حالا چیز جدی نیست. اما اشکال دوم ناظر هستش، یعنی حجت ثانیه چه دغدغه‌ای راجع بهش مطرح است؟ اما ثانیه یعنی حجت ثانیه، چون اول اولا این حجت اولا چه دغدغه‌ای درش بود، چه مناقشه‌ای درش بود، در حجت ثانیه چه مناقشه‌ای است. حجت ثانیه یادتون باشه بحث این بود که در واقع نسبت قابل با مقبول حالت امکانی، نسبت فاعل با فعل حالت وجوبیه. نمیشه که یک شیء نسبت به یک شیء واحد هم نسبت امکانی داشته باشه هم نسبت وجوبی داشته باشه. علامه طباطبایی اشکالی که اینجا وارد میکنه این استش که شما چرا میگید نسبت فاعل با فعل وجوبیه؟ فاعل علت فاعلیه، علت فاعلی جزء علت، جزء علت نسبتش با در واقع معلول و فعل همچنان امکانی اگر خود علت فاعلی رو در نظر بگیرید. بله، علت فاعلی به اضافه ضمیمه ها، علت غایی، علت مادی، علت سوری، علل اعدادی، همه رو جمع کنید که بشه علت تامه، اون وقت نسبتش با فعل چی میشه؟ ضرورت و وجود میشه. اما خود نفس فاعل به ما انه فاعلان، این نسبتش با فعل نسبت وجوبی نیست، داره یه اشکالی به در واقع اون واژگان و نوع تقریری که در استدلال دوم اومده مطرح میکنه. چرا شما گفتید علت فاعلی نسبتش با فعل وجوبیه در حالی که این سبکی نیستش؟ حتما باید علت فاعلی بیاد بقیه هم ضمیمه بشه تازه نسبتش نسبت وجوبی بشه. بله، مگر در جایی که علت فاعلی به تنهایی علت تامه باشه، مثلا نسبت حق با عقل اول، در جایی که تو اونجا در واقع اشکال هستش، چون از همه علتهای اعدادی و مادی و سوری اینا رو خلاص می‌کنی، از علت غایی که خلاص نیستی، باز خداوند متعال هم علت فاعلی هم علت غاییه. اگر از منظر علت فاعلی تنها نگاه بکنید نسبتش با فعل وجوبی نیست، بازم باید ملاحظه بکنید که ذات پروردگار هم دارای جهت فاعلی هم دارای جهت غایی و تامین کننده هر دو فضا هستش، پس تامین کننده فرایند فعالیت و فعل و علیت خواهد بود. و اما ثانیه تو، اما حجت ثانیه چرا دغدغه و مناقشه درش هست؟ فلان نسبت العلت فلان نسبت العلت الفاعلیه به ما انها اهدل علل الاربعه، نسبت علت فاعلی از اون جهت که یکی از علل چهارگانه هستش افزون بر این که یک جزی از علت تام است، علل ناقصه است، چیزای دیگه است، اینا هستش. نسبت علت فاعلی از اون جهت که یکی از علت‌های چهارگانه است، علل فعل لیست نسبت الوجوب، نسبت علت فاعل. شما گفتید وجوبه، کی گفت وجوب نیست؟ از مجرد وجود العلت الفاعلی لا یستوجب وجود المعلول ما لم ینضم الیها سایر العلل، به خاطر اینکه صرف وجود علت فاعلیه موجب نمی شود وجود معلول را، مستوجب نمی شود، ضرورت نمی آورد وجود معلول را تا زمانی که ضمیمه نشود به این علت فاعلی بقیه علل، علت غایی، مادی، سوری، علل اعدادی، همه اینا باید بیان تا ضرورت شکل بگیره. اللهم الا ان یکون الفاعل علتا تامتا وحدها، مگر در جایی که فاعل به تنهایی خودش علت تامه باشه، یعنی اونی که نسبت وجوبی با چی داره؟ با معلول داره، علت تامه است، نه علت فاعلی. بله، در جایی که عنوان علت تامه صادق بشود بر علت فاعلی شما میتونید بحثو پیاده بکنید. اون تو با این حال هم تون عرض کردم اگه از جهت فاعلیت در نظر بگیرید بازم امکانیه. مگه اینکه بگید خداوند متعال خودش به حسب ذات بسیطش چون هم فاعله و هم غایته کنه یک چیزه، بدون اینکه چیز دیگه‌ای زعیمه بشه خودش چی هستش؟ نسبت وجوبی با فعل داره، این اشکال نداره. یعنی توضیحاتی باید بدیم تا فضا روشن بشه. و مجرد یکیسی میگه که این دخل مقدره، یکیسی میگه وا منظور ما از علت فاعلی که نسبت وجوبی با فعل داره، علت فاعلی از اون جهت که تام الفاعلیه هست مد نظره. ایشون میگه خب باشه، کی علت فاعلی تام الفاعلیه میشه؟ وقتی که ضمیمه بشه بقیه علل. پس شما وقتی که میگید علت فاعلی تام الفاعلی یعنی چی؟ یعنی بالفعل فاعل باشه. ممکنه کسی برگرده بگه آه اصلا منظور از این بحث که گفتن علت فاعلی نسبت وجوبی به فعل داشته باشه، علت فاعلی بالفعله، یعنی علت فاعلی از اون جهت که همین الان چی؟ فاعلی شد. علامه جواب میده خب علت فاعلی کی تام الفاعل میشه؟ کی اینجوری میشه که در واقع بالفعل فاعل باشه؟ وقتی که بقیه اجزای علت ضمیمه بشن. پس باز برمیگردیم به همون قسمت قبل که ذات علت فاعلی به معنا و علت فاعلی نسبتش با فعل حالت امکانی نه وجوبی. میفرماد اللهم الا ان یکون الفاعل علتا تامتا وحدها و این جواب دخل مادر از اینجا و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیت و المر اینجا یه تیره داشته باشه خوبه، ایشون ویرگول گذاشته دو تیره اینجا، ول مراد بهی کونه فاعلا بالفعل بانضمام بقیت العلل علیه لا یوجب، این جواب اونه. مجرد اینکه شما بگید آه منظور ایشون از فاعل فاعل تام الفاعلی بود، فاعل تام الفاعلی چیه؟ ول مراد بهی کونه فاعلا بالفعل، قبلا عرض کردم تام الفاعلی که ایشون قبلا در یه فصل دیگه گفته بود به غیر اینجا منظور یعنی بالفعل فاعل باشه. خب مراد به این فاعل تام الفاعلیت این استش که فاعل فاعل باشد بالفعل. چجوری فاعل میشه بالفعل؟ بنزمان به بقیه علل علی بنزمان به بقیه اجزای علت به سوی او. خب مجرد فرض فاعل تام الفاعلیت لا یوجب تغییر نسبتی الی فی نفسه علل فعل، موجب تغییر نسبت فاعل به لحاظ خودش با فعل نمیشه. ولو شما تام الفاعلی در نظر بگیرید یعنی بالفعل رو فاعل لازم دارید. چرا؟ چجوری بالفعل فاعل شد؟ خب به لحاظ انضمام بقیه اجزا دیگه، باز به لحاظ ذات که در نظر بگیرید، ذات فاعلی در نظر بگیرید حالت امکانی هست. لا یوجب تغییر نسبتی فی نفسی الی الفعل من ال امکان الی الوجوب، یعنی موجب تغییر نسبت این فاعل در ذات خودش به فعل نمیشه از حالت امکانی به حالت چی؟ وجوبی. همچنان حالت امکانی داره. با حیث علیتش که در نظر گرفتی کی حیث علیت پیدا میکنه؟ به انضمام بقیه چیزا. خب از این حیث به ملاحظه اونم میاد، یعنی نمیتونی مجرد بکنی از انضمام زمائم، یعنی حیث علیت بالفعلی که درش میبینی حتما به واسطه یه انضمام زمائم پیش اومده، نمیتونه خود، اگه خود خودش رو در نظر بگیرید ولو در چنین شرایطی، ببینید باز نسبت امکانیه. مثل بیانی که علامه راجع به ما و افعالمون مطرح فرمود که نسبت ذات انسان با افعال همیشه حالت امکانیه. اگر حتی در جایی که ما قطعا انجام میدیم، این فقط انسان به ما و انسان، انسان به لحاظ مجموعه شرایطی که لحاظ میشه. و احتجل متأخرون، پس ما احتجاجات مشهور رو مطرح کردیم، نقد و بررسی ها رو گفتیم، اما حالا بیایم راجع به احتجاجات متأخرین نگاه بکنیم. متأخرین کیا بودن؟ متأخرین کسانی بودن که میگفتن مطلقا اجتماع فاعل و قابل اشکالی نداره. بحثایی که دیروز کردیم راجع به علیه تحلیلی و اینا، احتمال داره ذهنشون به همین سمت ها رفته باشه. یعنی اینا مثلا گفتن که بابا اساسا فرض کنید که شما وقتی فاعل در نظر میگیرید به قابل در نظر میگیرید، این موازه باشید اصل تفرر، قانون علیت اصل تفرر میرسونه. البته این تخریب کننده حیث تحلیلی و تقییدی اینا میگه تمام حیث های تقییدی همه میشه حیث چی؟ تحلیلی میشه، از اون به اون فضا برمیگرده. حالا فارغ از این بحث، بالاخره شما موردی پیدا کردید که یه وصفی دارید که از نظر روح قانون علیت متفرع بر یک ذاتیه و باز خود ذات متصف به همینه، یعنی ذات تولید کننده وصف خودشه، به خودش هم متصف میشه. خب اگه دو مورد سه مورد ما پیدا بکنیم بر اساس اینکه قوانین عقلی تخصیص برداره نیست، بس همه جا میشه. قول حق میگه نه اینجوری نیست، این بحث در واقع تخصیص دادن نیست. در جایی رو که شما میخواید امر مغایر ایجاد بکنید، واجدیت و نمیدونم فقدان و اینا نمیذاره که فاعل و قابل یکی بشه، ولی در جایی که صرف اتصاف باشه، اینجا فاعلیت و قابلیت اشکالی نداره. یک مبرر نفس الامری تکوینی وجود داره که بین این دو تا ساحت تفاوت ایجاد میکنه. حالا متأخرین برای اینکه بیان خودشون رو مستدل کنن که میشود مطلقا فاعل و قابل در کنار هم بنشینن، نمونه‌های رو مورد توجه قرار دادن، یعنی دو تا مثال زدن، گفتن شما اگه در این دو تا مثال دقت بکنید متوجه میشید فاعل و قابل قابل جمع. یه تطبیق هم اگه الله میفرمود خوب بود، و تخصیص در قواعد عقلی هم که جایز است، بس همه جا قابل و فاعل میتونه چی بشه؟ جمع بشه. دو تا مثال چیه؟ یکی لوازم ماهیاته، لوازم ماهیات مثلا ماهیت انسان در ما، همه ماهیت ها در ارتباط با چی؟ امکان ماهوی، یا همه ماهیت ها در ارتباط با کثرت ماهوی، همه ماهیت ها نسبت به اموری رو که مثلا همه ماهیت ها نسبت به الماهیت، توجه کردید؟ اینا آثار عمومیه در واقع ماهیت ها هستش. یکی این، یا مثلا فرض مثال اربعه نسبت به چی؟ زوجیت، ثلاثه نسبت به فردیت. فقط هم همین نیست، مثلا اربعه نسبت زوجیت، خود اربعه ممکنه چندین حکم دیگر هم داشته باشه. اینا چه جوری هستند؟ چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ تمام این ویژگی ها متفرع بر اون شی هست. مثلا امکان ماوی متفرع بر ماهیت، ماهیت نباشه امکان ماوی نیست، درسته؟ لذا ما گفتیم اگه کسی ماهیت رو در اعتباری بودن ذهنی محض بدونه، معنی چیه؟ امکان در خارج واقعیت نداره. ولی اگر اعتباری رو جوری معنا کنه که ماهیت تو خارج واقعیت داره گرچه متن نیست، امکان هم تو خارج چی میشه؟ واقعیت پیدا میکنه، فرع بر او هستش. پس یکی اینجوری بگه، بگه آقا امکان ماهوی از کجا تولید میشه؟ میگیم از ذات ماهیت. چه چیزی متصف به امکان ماهویه؟ بازم چی؟ از خود ذات ماهیت. پس معلوم میشه اینجا اجتماع فاعل و قابل روی داده. یه مثال دیگه میزنه به چی؟ به اسما و صفات باری تعالی. اسما و صفات باری تعالی چجوری هن؟ اسما و صفات باری تعالی متفرع بر ذات هن. اگه ذات نباشه اینا نیست. خب پس ذات است که این اسما و صفات رو به بار میاره. خب چه چیزی متصف به این اسما و صفاته؟ بازم خود ذاته. پس هم فاعل شد هم چیزی قابل شد، تو شیء واحد. و احتج المتأخرون، البته این احتجاج از طریق ارائه نمونه ها، حالا این چه جور باید احتجاج تلقی بشه؟ ارائه پاره‌ای از نمونه هاست. چیزی مهم نیست، گرچه مثلا از یه جدی میگیم موارد نقض، مثلا مورد نقض نمیتونه، ولی ظاهره این از مورد نقض بالاتر، یعنی مسئله وقتی پژوهش میکنیم در این موارد بگونه یستش به ما لم جواز اتحاد میان فاعل و قابل رو به ما میده. در صورتی جالب میشد که این متأخرین یا علامه از زبان اونها سر ماجرا رو باز میکرد، یه سر ماجرا باز نشده، فقط آمدن در لوازم آید اینجوریه، در اسماء صفات بار تعالی اینجوریه. اینجا باید در واقع مسئله مقداری عمیق‌تر محل تأمل قرار بگیره و روشن بشه که چرا اینجا داره این اتفاق میفته. اگر اونا میخوان اینجوری بی ادعا بکنن که لم ماجرا واحد استش در همه قابل ها و فاعل ها، لذا دو مورد دیدیم، گسترش پیدا میکنه به بقیه موارد. میفرماد که وحدت جل متأخرون علی جواز کنش الواحد من حیث و واحد فاعلا و قابلا به لوازم المایاد، احتجاج کردن متأخرین بر این مدعا بشی به لوازم المایاد سیم البساط بساط منها، به لوازم مایاد به ویژه بساط از اون. چرا به ویژه بسیون؟ اینجا دیگه خیلی شفافه، چون اگه مایاد مرکب بگیریم ممکنه فکر کنیم از یه جهت فاعل از یه جهت قابل دردسر میشه، ولی اگه بسیط لحاظ کنیم چی؟ اصلا دو تا جز نداشته باشه، جز واحد داشته باشه، مثلا ماهیت نقطه، ماهیت وحدت، مثلا اگر ماهیت باشن. خب اینا که بسیط هستن، حالا یا بسیط، من اینکه گفتم بسیط خارجی و عقلی میشه، خب اینا هم ممکن هم زاینده امکانن هم متصل به امکان هستن. در این موارد شما مشاهده میفرمایید که در واقع اجتماع فاعل و قابل در شیء واحد امکان پذیره. میفرماد به لوازم الماهیاسی و البساط منها، فما منها الا و له لازم او لوازم کل امکان و کونه ماهیتن و مفهومن. پس هیچ یک از این ماهیات بسیط رو نمیشود یافت مگر اینکه دارای یک لازم یا چند تا لازم باشه. مثلا یکی از لوازمی که ماهیت داره چی؟ امکان ماهوی، کونه ماهیتن، این هم ماهیت معقول ثانیه. مثلا شما مثلا انسان رو بگو ماهیت، بغر ماهیت، سنگ ماهیت، ببینید یک لازمه غیر قابل انفکاک داره به نام الماهیت، این معقول ثانی، این معقول اول نیست، اون ماهیت معقول اولا، این الماهیت معقول ثانی هستش. خب ریشه این که شما الماهیت از همه میگیرید چیه؟ ریشش در واقع همین در واقع ملزوم هایی هستش که شما شکل دادید. کی متصف بهش میشه؟ باز این ملزوم متصف بهش میشه، کون و ماهیتن و مفهومن. ماهیتن و مفهومن این در واقع شاید حالا کونه این ماهیتن و مفهومن اگر فضای مفهوم رو بخوایم به معقولات ثانی بزنیم اشکالی نداره، ولی از یک منظر تو بحثایی که توی رابط داشتیم که جوهر و عرض و اینها میتونن ماهیت باشن میتونن ماهیت نباشن، مفهوم باشن اینجوری. حالا و کزل، این مثال اول بود، مثال دوم، و کزل مفاهیم المنتزعه من ذات الواجب تعالی منتزعه، انتزاع می شود ریشش در واقع در خارج، نه اینکه تولید میکنه ذهن. من بارا عرض کردم این انتزاعی به لحاظ تاریخی بلایی بر سرش در اومده تو میان متأخرین. انتزاعی خب بسی بهتر از اعتباری خارجی بودن رو میرسونه، توجه کردید؟ ولی مثل اعتباری یا بدتر از اعتباری ذهنی شده. یعنی وقتی میگن اینا انتزاعیات، یعنی که اینا هفروتیات، مثلا اینا هیچ دیگه مثلا واقعیتی در نفس الامر نداره. بله؟ مفهوم این چیزی که میفهمیم با اینکه ماهیت نیست، چیزی که از شی میفهمیم، از واقعیت عینی میفهمیم ولی با ماهیت نیسته. چرا؟ نه میتونن هم باشن. معقوله مثلا ادبیاتی که از سایت لاج جوادی درشون خیلی شایع شده اینه که مفهوم وقتی ایشون میگه یعنی معقول ثانی، توجه کردید؟ معقول ثانی. لذا تو بحث‌های نهایی میگه وقتی ماهیات به وسیله اینکه وجود رابط ماهیت نداره، اینا وقتی برچیده میشن یا فوزه اعتباریت میگه اینا تبدیل به مفاهیم میشن. یه خیلی گول زننده است عبارت ایشون. اغلب فکر می‌کنم منظورشون از مفاهیم یعنی ذهنی میشن، در حالی وقتی شواهد و قرائن در کلمات خود ایشون جمع میکنید، ایشون میخواد بگه که ماهیت رو فقط اونجایی میدونه که به شرط لا ماهیت باشه، یعنی اون وقتی که نفاد وجودها باشه ماهیت میگه. وقتی اون وضعیت، اون معنایی که تلقی میکنیم که اون معنا در اینجا نفاد هست، در اونجا حد هستش، از این وضعیت فرو بیفته، ایشون میگه مفهوم. یعنی من از اینجا میفهمم، از خارج میفهمم واقعا، ولی دیگه ماهیت نیست، یعنی حدود و ثغور تعیین نمیکنه، به شرط لا نیست، لا به شرطه. این ادبیات در کلمات ایشون خیلی استفاده میشه، عرض کردم خیلی بد برداشت میکنن، فکر میکنن چون چند تا جمله رو میخوام جمع کردم این جملات رو، دیگران هم ممکن دیده باشن، ایشون میگه با توجه به این مبنا، این مبنا، این مبنا، دیگه ماهیت از عالم رخت برمیشینه. و این میگه نه، این هم مثلا هم ماهیت ذهنی کرده ایشون، نکرده. چندین جا از عبارت ایشون ازش واضح میکنه کار رو، مثلا در مقدمه این نزاخ هم خیلی قشنگ توضیح میده مسئله رو. این نه اینکه ذهنی بشه، این منظور نیست. خب حالا میفرماد که بله مفهوم و کذل، مثال دومی که زدن چیه؟ و کذل مفاهیم المنتزعه من ذات الواجب تعالی، مفاهیمی که انتزاع میشود از ذات باری تعالی، مثلا کمالات، اسما، احکام، معقولهای ثانی که خودشون نمونه مثال میزنن که وجوب الوجود و الوحدانیت، فإن الذات فاعل لها و قابل لها. فاعل لها یعنی چی؟ یعنی بالاخره اگه ذات نباشه اینا نیستن، اینا یک نوع تفرعی بر ذات دارن. قابل لها یعنی متصف بهش هستن، موصوفش هستن، نه اینکه خدا فاعل باشه و بعد این مثلا الان خداوند علمی که به ما میده، خب خودش دیگه متصف به این علم که نیستش که، این علم رو به ما داده، فاعل این علم است، قابلش و موصوف و متصفش کی هستش؟ ما هستیم. این اینجوری. ولی راجع به خودش چی؟ مثلا علم خودش، خب خودش منشأ علم، خب منشأ به من نبنی علیتا که نداشته با، یعنی تو یک مرحله ای فرض کنید که این رو نداشته باشه در مرحله دیگه ای داشته باشه، این منظور نیست، چون هر چی برید بالاخره این علم هست. ولی بالاخره هر چی هم شما برید علم هست، بازم علم متفرع بر چیه؟ عالمه، متفرع بر ذات، اصلا ذات علم متفرع بر عالمه. از سوی دیگر همین ذات عالم هستش که متصف به علمه، این میشه اجتماع فاعل و قابل. الله میفرماد و الحجت کما عرفت لا تتم الا فی ما کان القبول فیه به من الاتصاف. این مثال هایی که شما زدید همش حول و حوش قبول به معنای صرف اتصاف میگرده، ما که خودمون اونجا قبول کردیم، مانعی نیست. دعوای اصلی کجاست؟ در جایی هستش که شما استکمال خارجی داشته باشید. استکمال خارجی یعنی مبدع ندارد و دارا میخواد بشه. اصلا اصطلاح بذارید کنار، در جایی که شی چیزی رو ندارد و مطابق یک فرایند هستی شناسانی دارای او میشه، ما نسبت اون شی رو با این شی میتونیم بگیم هم قابل است هم فاعل، اینجا رو میگیم نمیشه. دعوا لفظی نیست. اون شخص هم که این مثال ها رو زده باید به این بحث توجه داشته باشه، به نحو واقعی و خارجی در جایی که انفعال خارجی است. انفعال خارجی یعنی چی؟ انفعال یعنی در جایی که الف ب را ندارد در اثر فرایندی دارای ب میشود، اینجا رو شما میخواهید چیکار کنی؟ آیا قابل فاعل با هم جمع میشه؟ این امکان پذیر نیستش و نمیشه. میفرماد و الحجتو کما عرفت لا تتم، این استدلال تام نیست مگر در کجا؟ در جایی قبول و اتصاف باشه. فالقبول و الفعل فیه واحد، قبول و فعل در اینجا یکیه، یعنی همون قابلیت به معنی فاعلیته، فاعلیت به معنی قابلیت. کلمه این کلمه قشنگه، قبول و فعل یکیه. یعنی شما بگو مثلا خداوند فاعل علم خودشه، مثل اینکه گفتی خداوند قابل فعل خودشه. بگو خداوند قابل فعل علم خودشه، مثل این میمونه که بگید فاعل علم خودشه، هیچ فرقی نداره. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا، انفعال استکمالی، تأثر یعنی ندارم و میخوام از غیر دارا بشم. اما اگر قبول به این معانی باشه، فالقبول فیه یلازم الفقه، همون استدلالی که ما در اینجا کردیم مطرح میشه. چرا؟ چون قبول ملازمه با فقدانه، یعنی نداره و میخواد دارا بشه، فعل ملازمه با وجدان، یعنی داره و داره میده، و اجتماع فقدان و وجدان اجتماع متقابله این استش و امکان پذیر نیست. نکنید همین عرض کردم، اصلا سیر تاریخش علاقاته باید همین جور باشه، مگه اینکه این متأخرین بحثی که عرض کردم بخوان برن تو بطنان قضیه بگن که نه اصلا فعل و قبول همش یک روح واحد داره و در همه جا هم ساری و جاریه. دو موردم که یک مورد دو موردم که شما ببینید این اجتماع ممکن پذیره، امکان پذیره، بس همه جا هست. بعد خب اونا باید حل کنن مواردی رو که بنی استکماله، چرا اونجا جمع نمیشه. ممکن بخوان این ادبیاتی داشته باشن یا مثلا ارائه کردن، یا ممکنه براشون بشود ادبیاتی درست کرد. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا، فالقبول فیه یلازم الفقدان و الفعل یلازم الوجدان و هما متنافیانه لا یجتمعان فی فاعل. متنافیانه ای متباینانه، متناقضانه، متناقض هستن و در شیء واحد جمع نمیشن. تا اینجا مباحث علت فاعلی تمام شد. از اینجا تقریبا تا اواخر فصل، غیر از دو فصل آخر مرحله، تا اواخر مرحله بحث راجع به علت غاییه. حالا من در نظر نگرفتم که خیلی اینجا راجع به اهمیت علت غایی و پیامدهای مطالعات در حوزه علت غایی بحث بکنم، ولی فی الجمله این بحث توجه داشته باشید. صدر رامین نکته تذکر داده، آیون دیگه مطرح کردن، یه بیانی دارن میگن اشرف اجزاء علم کلی بحث علت غاییه، چون ثمرات بسیار زیادی داره، هم راجع به تحلیل فعل باری تعالی، هم راجع به بویژه تحلیل فعل انسانی، فوائل دیگر. وقتی در حوزه فعل انسانی در واقع مسئله مطرح میشه، غایات فعل انسانی مطرح میشه، ببینید دامنه وسیعی از پیامدها در حوزه علوم انسانی، در حوزه نمیدونم تکنولوژی، در حوزه فعالیت‌هایی که بشر از منظرهای مختلف داره تحت تأثیر تحقیقات علت غاییه. توجه کردید؟ انواع بحثا داره. مثلا یک، هیچ فعلی از غایت خالی نیست، از همین اول داره شاخ و شاخ میشه با نظام تصادف و اتفاق. توجه کردید؟ یعنی از همینجا مرز میان الهیون و مادیگراها یکی جه همینه، بحث علت غایی. از منظر یک در واقع فیلسوف الهی هیچ فعل بدون غایت وجود نداره، امکان تحقق، امکان فلسفی تحقق رو نداره. پس همه افعال جهت دارن، نمیشود که یک فعلی با اینکه دو جهت سه جهت پیش روی او وجود داره بدون هیچ نکته یکی از اینها رو ترجیح بده. درجه کرد بدون هیچ نکته یکی از اینها رو ترجیح بده، امکان پذیر نیست. خب هم از همینجا مرز بین الهی و مادی تعمیم میشه، تا شما فکر کنید که در مباحث دیگری رو که در اینجا وجود داره، مثلا دیگه سفسطه تو حوزه شناخت معنادار نخواهد بود، نظریه تصادف در عالم عین معنادار نخواهد بود، و تو زیر مجموعه ها عرض کردم این پیامدها قابل تره. من در اون بحث بدایه که داشتیم یادتون باشه مفصل راجع به تأثیر این بحث در علوم انسانی متذکر شدیم، تأثیر شگرف این بحث در حوزه علوم انسانی، چون در اونجاست که ما تمام فعالیت ها رو بر اساس یک غایت تنظیم می کنیم. تمام علوم انسانی برای شرح و بست افعالی هست که ما رو به غایات ویژه می رسونه، و اینکه این غایات انسان در حوزه های مختلف چی باشه به نحو واضح در شکل‌گیری اون علوم اثر داره. مثلا فرق اینا در ارتباط با مثلا یه دقت کنید تو این بحث، یکی از بسترها و زمینهای اصلی فلسفی عقلی حوزه معاد تأمین میشه، که اصلا از منظر عقلی و فلسفی چجوری ما باید ماجرای معاد رو تعقیب کنیم، حالا در نگاه اینا قوس سعود رو چجوری باید تأمین کنیم، چجوری باید توضیح بدیم، غایت الغایات تمام حرکات چیه. حالا کلام یه جور کلام میشه، واقعا بحث مهمه. حالا شاید لابلام یه چیزی عرض کردیم، همین جوری که در ناحیه مبدع ما به مبدع المبادی میرسیم، چون توحیدی فکر میکنیم، توجه کردید، امکان نداره که به اونجا نرسیم، تسلسل در این ناحیه ما دچار مشکل میکنه، در این ناحیه هم تمام غایتهای جزئی. باز برگردم به قبل، چجوری میگیم در علوم موضوعات متعدده همه موضوعات بالاخره باید از موضوع واحد سر در بیاره، بالاخره باید از موضوع واحد، از این ور این حرف رو میزنیم، چه در نظام هستی به خدا، چه در علوم به موضوع واحد باید کشیده بشه، از این ور ماجرا همینجوریه. یعنی غایت ها متفرق اول به نظر میرسه، غایت ها متشدد به نظر میرسه، ولی اگر دقیق بشیم میبینیم اینا همش کثرت عرضی و طولی برای وصول به غایت واحده. و خب فیلسوفان اینا رو خیلی بحث کردن، جلد 7 اسفار وقتی اثبات میکنه که غایت الغایات خداوند سبحانه و همه به سوی او روانند، چطور بعضی وقتا گفته میشه که نمیدونم فلسفه اسلامی تولید کننده پیامدها اینها نیست؟ ما کار نکردیم، ما استقرار، ما توجه نکردیم، همش منتظر ببین کو کجا کردن. خب این دلیل نمیشه که توجه کردی و خیلی از کارا انجام نشده، چون کارا انجام نشده پس نمیشه، هزاران کار در رشته های مختلف انجام نشده، معناش این نیستش که این بسترهای پیریزی شده در اون دانش قابلیت این معنا رو نداشته باشه. بحثی که در اونجا مطرح میشه، حالا ببین چه رنگ و لعابی به تمام فعالیت های انسان میزنه. اگر غایت الغایات خداوند سبحانه، اول این چه معنایی داره؟ توجه کردید؟ این که مثلا یا غایت آمال العارفین، توجه کردید؟ یا غایت آمال العارفین، دیگه که عارف نیستن که هیچ، اونا به نوع فطری داره میشنسن، اونایی که عارف هم میدونن تو غایت الغایاتی. این نکته توجه داشته باشیم، اگر یا غایت آمال العارفین خدا باشه، یا غایت آمال العارفین، خیلی از توهماتی که ما این وسط ها داریم اینا همه نشوندنده ضعف ما هستش. توجه کردید؟ یا غایت آمال العارفین یعنی اخلاص کامل دیگه، یعنی شما در کار اگر یه چیز دیگه ای رو شما تصور کردید خام هستید. تا انسان ها از اینا بگذره، از تمام مطامع دنیوی، از تمام مطامع دنیوی بگذره، در... تا از اینا بگذره، در واقع معلوم نیست که عمر رو کفاف بکنه این سبکی، واقعا خالی بشه از اغراض غیر الهی. بعد گفتنش راحت را تصور ما افتخار مونه که فقط همین تصورش بتونیم بکنیم خوبه، چون تصورش هم نمیشه کرد به این راحتی ها، چون ولو در حرف زده بشه. این که واقعا این توجه داشته باشیم که آقا نهایت همه این فعالیت ها لقاء الله، رسیدن به خداست، این میدونیم این معرفت بسیار بالا میخواد. کشش فطری باید بروز کرده باشه بفهمیم، مثل این که مثلا شما چند تا شیرینی میخوریم میگه اون شیرینی اعلا اوه، درک بکنیم که این خداوند متعال حقیقتی است که وقتی بهش رسیدیم به سعادت نهایی رسیدیم، به راحتی نهایی رسیدیم. این مهمه، به راحتی حاصل نخواهد شد، تصور این معنام دست نمیده. اصلا برای خیلی ها که اصلا این که یا غایت آمال العارفین، خدا غایت غایت باشه اصلا معنا نداره. خدا غایت باشه یعنی چی؟ حد اکثر چیزی که میتونه غایت باشه ثوابه، حد اکثر چیزی که میتونه غایت باشه بهشته. یعنی چه خود خدا غایت باشه؟ توجه کردید؟ اینکه خود خدا غایت باشه چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اینجا اخلاص معنا پیدا میکنه. مباحث بسیاری از بحث‌های دینی ذیل همین مسئله باید تفسیر، تحلیل، تبیین بشه. من یه نکته عرض می‌کنم، فلسفه اخلاق ما از دل علت غایی در میاد. ندیدم متاسفانه تو این کتاب هایی راجع فلسفه اخلاق بحث میکنن این بحث رو به نحوه مصطفا، ولی به نحوه فنی فلسفی که اینجا پیش میره یه دفعه مترتب بکنم فلسفه، در واقع فلسفه اخلاق را ببین چه اتفاقی مهمی اینجا خواهد افتاد. یه خورده بعد از جا بحث دادیم، ولی باید به نحوه فنی همه کار پیاده بشه. اساسا فلسفه اخلاق در تمام در واقع تأملات فلسفی که صورت میگیره معناداری، اصلا معنا، الان بحث معنا در دنیا خیلی مهمه دیگه، معنا بر اساس علت غایی تعمیم میشه. معنا بر اساس، چون معنا یعنی روح حقیقی افعالی که انجام میدیم. چرا ما زنده ایم؟ برای چی غذا میخوریم؟ برای چی کار داریم میکنیم؟ چه چیزی پشتوانه معنایی اینها میتونه تلقی بشه؟ توجه کردید؟ خب حداقل معنایی که وجود داره چیه؟ که البته بنیاد نداره، مثلا مادیگراییه، لذت مادی. این بهتر است از سلب علت غایی. تصادف، نظریه تصادف یعنی اضمحلال بشریت، اضمحلال راحتی انسان. توجه کردید؟ یعنی شما بخوای نظریه تصادف رو مطرح بکنی حتی نمیتونی مادیگرا باشی. توجه کردید؟ مادیگرا باشی، چون مادیگرایی یک معناه و این معنا زندگی انسان رو سامان میده تا یه حدودی. انسان سیراب نمیشه، اونجا که رفت تازه میبینه که سراب بوده، باید به جای دیگه برسه. ولی این بهتر است از پوچگرایی، این بهتر است از بسیاری از فلسفه های اخلاقی که اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. هیچی، لااقل یه ارزش ماتریالیستی برای افراد درست بکنید، کمی آرامش داشته باشن. بندگان خدا اینا بلوک شرق اینا نگاه های مادیگرایانه میدادن، این چیزایی که بعضی وقت از غرب در میاد اینا این معنا رو میخوان از بشریت بگیرن. یعنی انسان حد نفهمه برای چی داره گناه میکنه لااقل، این دیگه اوج معصیته. توجه کردید؟ اینم نفهمه که برای چی داره گناه میکنه، این مفهوم گناه از دستش گرفته بشه، این دیگه خیلی بلنده. اینا همه دخل و تصرف در علت غاییه، همه اینا دخل و تصرف در فضای علت غایی. علت غایی ظرفیت بسیار وسیعی برای بحث داره در شؤون متعدد و پاسخگوی خیلی از بحث‌ها هست. ما باید یاد بگیریم چجوری در مباحث ازش استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم از این مسئله. نیت کلن بحث علت، گفتم پدیده نیت و اخلاص و همینا به مسئله علت غایی برمیگرده. حالا مثلا انما الاعمال و بالنیات و نیت رو مطرح میکنن، اینا به لحاظ تربیت شما اگر بتونید نیت‌های مخاطبانتون رو یه خورده پاکترش کنید، لازم نیست حتما به عمل منتهی بشه، یه خورده نیتاشون تغییر بکنه، خیلی به اونها رشد دادید. توجه کردید؟ یعنی تو مقوله تربیت بخش وسیعی از رشد مربوط به تصحیح علت غاییه. توجه کردید؟ عرض کردم من هر طرفش نگاه میکنه، تو علوم تربیتی، تو علوم سیاسی، تو نمیدونم فلسفه اخلاق، تو برید تو فعالیت هایی که الان به عنوان تکنولوژی فناوری شناخته میشه، چون اونام دامنه هموناست. توجه کردید؟ فناوری ها چی غایت چی، کجا میخوای برید، به کدوم سمت میخوای برید، اوناست که جهت میده فعالیت های ما را. و ارباب متفرقی که برای انسان شکل میگیره تو همین دنیای غایته. ارباب متفرق نه به معنی فاعله، این به معنی غایاته. کی رو میخوای راضی کنی؟ به کجا میخوای برسی؟ دلک چه کسی رو میخوای به دست بیاری؟ ارباب متفرق متشتت، یه مبنا اون، یه مبنا این، یه مبنا این، همه چی در بداغون، همه چی به شکاف در شخصیت انسان منجر میشه و چه دردها و رنجهایی بشر میبره. من قبلا نمیخوام کجا بود خدمتتون عرض کردم که دنیای غرب، حالا ما تو اینا رو میگیم، میگن که آه از خوبیای دنیای غرب نمیبینم. بابا الان ما اصلا این داره پخش میشه، ما در اینجا نشستیم، نمیدونم بر فرض این بلا، همینا خوبیای غرب، اینا نمیخوام بگیم خوبی نداره. توجه کردید؟ مثلا عینک رو چشممون میذاریم بعد میگیم فحش میدیم به غرب. بابا همین عینک، همون عدسی، همون نمیدونم عمل لیزر، اون چی همه از غرب اومد دیگه. نمیخوام خوبیای غرب رو کتمان کنیم، این بی انصافیه. توجه کردید؟ این بی‌انصافیه در خیلی از ابعاد، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه فناوری، تکنولوژی، خیلی چیزا. اینا رو مراقب باشیم، نباید انسان بی‌انصاف باشه، ولی نباید در نقد، یعنی چی؟ خوبی و بدی همه رو با هم دیدن، نباید فقط خوبی رو دید، بدی‌ها و بدی‌های بسیار گسترده، چون در فجایع هولناکی هم در دنیای غرب برای بشریت پیش اومده، فواید خوبی هم پیش اومده، فجایع هولناکی هم پیش اومده، سلب معنا از زندگی انسان. و عرض کردم اصلا لذت‌های عجیب و غریبی در انسان وجود داشت که به واسطه فرهنگ غرب این لذت‌ها از انسان گرفته شد. شما تو فضای معرفت شناسی که در دنیای غرب هستش، لذتی که از استقرار روی یقین بشریت می برد همه رو مزمئن کردن، هیچ نقطه درست حسابی ثابتی وجود نداره. بله حد اکثر بعد میگیم عملگرایی و ببینیم نتایج عمل چی میشه، اینا مثلا بی‌معناست. تو اون فضای کسی منصف باشه اینا بی‌معناست، کارهای ما رو پیش ببره. کارهای شما کی هست؟ شما کی هست؟ کارهای شما چی هست؟ چرا باید پیش بره؟ چرا اونوری نره؟ چرا اینوری بره؟ چه جهتی داره؟ برای چی این بحثا رو دارید مطرح میکنید؟ توجه کردید؟ این لذت‌ها از انسان‌ها گرفته شد. خیلی اگه فهرست بکنید، وقتی در یه جلسه فهرست کوتاهی عرض کردم، هم به لحاظ فردی، هم به لحاظ خانوادگی، هم به لحاظ اجتماعی. به لحاظ خانوادگی دستکاری کرد در خانواده، مثلا بلوک شرق می‌خواستن در خانواده دستکاری بکنن، موفق نشدن، چون اصلا بالکل می‌خواستن بحث اشتراکی و کذا و یه چیزای اتفاقات عجیب می‌خواستن قائل بشن، موفق نشدن. غرب یه مقدار همراهی کرد با فطرت بشر تا این اندازه، ولی دستکاری های زیادی کرده. من در جای مختلف عرض کردم، مثلا فرض کنید که اون لذت هایی که افراد در خانواده های بزرگ، خاندان ها، سفره های بزرگ اصلا وجود نداره، حتی در ما هم از بین رفته. اینا جزو تبعات این نحوه از زندگی بشره. کجاست اونها؟ بله صدماتی هم داشت، باید اون صدمات رو جبران میکردیم، حل میکردیم، نه اینکه فوایدش هم از بین میبردیم. توجه کردید؟ خانه های بزرگ و خاندان های بزرگ، خانه همه از هم جدا، و این چه دردهای حالا از یه جهتی اومدیم کارها رو آسان کردیم، الان تمام فرشون خانه ها از یک منظر، همه خانه نشین هستن، هم نمیدونن چی کارم باید بکنن. توجه کردید؟ چی کار باید بکنن؟ وقتی کار که نباشه افسردگی ها به وجود میاد، کار بهترین کار امیر میفهمه چیه؟ بهترین تفریح چیه؟ کاره، کار از منظر فرح بخشی به ذات انسان و و و هزاران چیز اگه فهرست بکنیم از این منظر، چون از این منظر خیلی حساسیت ایجاد میکنه و افراد تیز میشه ذهنشون. لذت هایی که من عرض کردم یه وقتی، لذتی که از فضای علوم سیاسی گرفته شده، علوم سیاسی اسلام که بر اساس امام و امت، ولی و رعیت شکل گرفته، از باب محبت در واقع رعایا نسبت به اون حاکم خودشون، و حاکم باید جان خودش رو فدا بکنه برای اینا، هر چی داره برای اینها بریزه. اصلا این سیستم به هم خورده، ما سیستم به هم خورده، فوایدی هم حاصل شده، نمیگم فواید حاصل نشده، ولی ببینید بسیاری از لذت‌های اجتماعی اینا برچیده شده، همه حالت بیروح خونسا در یک فضای اجتماعی، و برخی از تمردهایی که تو فضاهای اجتماعی صورت میگیره اینا به جای اینکه لذت انسان رو بیشتر بکنه، لذت‌های بشریت انسان رو کم کرده. حالا خواستیم راجع به علت غایی بحث بکنیم. علت غایی یک جامعه چیه؟ علت غایی یک خانواده چیه؟ علت غایی یک فرد چیه؟ به چه سمتی میریم؟ غایت الغایات چیه؟ و شما میدونید که اون غایت الغایات هر انسانی است که خورد میشه و غایات متوسط رو سامان میده، یعنی یک معنای کلی است که خودش رو حاضر میکنه در تمام معانی جزئی. جز این امکان پذیر نیست. ما هم همینجوری عمل میکنیم، ما هر کاری که داریم انجام میدیم یه چیزی رو در نظر گرفتیم، اون رو که خورد بکنید میشه همینا و روح همه اینها رو تشکیل میده و به اون سمت داریم حرکت میکنیم. باشه، این باشه تا وارد فصل 11 که در واقع اثبات علت غایی، معرفی علت غایی و اثبات علت غایی باشه انشاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. به خاطر اینکه اونجا بر اساس نظام علیت در واقع حرکت میکنه، اصلا وقتی شما یک مقدماتی رو میچینید برای رسیدن به نتیجه عمل میکنید. اگر نظریه تصادف رو قائل بدید، تصادف در دنیای شناخت تبدیل به سفسطه میشه، این هیچ روابط ذاتی و نفس الامری بین اینا نیست. و اگر گزاره‌های مختلف رو درست بکنید میبینید که در یک علم دنبال یک هدف دارید حرکت میکنید، درازی که دنبال یک هدف دارید حرکت میکنید. اگه اون یک هدف ممکنه حالا ارتکازی شناخته شده باشه، تفصیلی شناخته، و هرچی اگه تفصیلی شناخته بشه بهتر میشه. ما نباید در علوم، یه چیزی که من دیدم در علوم، افراد خسته میشن از یافتن موضوع واحد و غایت واحد، و چون خسته میشن میگن که پس موضوع واحد نداره، غایت واحد نداره. نباید این کارو بکنیم. ممکنه
علوم اعتباری،
حالا نگاه من اینه که همینجوری هم هست، علوم اعتباری همینجوری، توجه کردید؟ این همه جا همینجوری هستش، هم موضوع واحد هم غایت واحد، امکان پذیر نیست، گزاره ها گرده هم جمع نمیشن. غایت واحد هم ریشهش در موضوع واحده، اینا تناسب دارن با هم دیگر. ولی این که مثلا ما الان در اصول هنوز نیافتیم، این معنیش این نیست که نیست. اغلب علم تاریخی و قضایای تاریخی رو نگاه میکنن، میبینن نمیتونن جمعش کنن، نمیتونن جمعش کنن، میگن آقا اصلا موضوع واحد نمیخواد یا غایت واحد نمیخواد. توجه کرد؟ اینجوری نیست. به ممکنه بشر فرض کنید که صدها سال طول بکشه تا دقیقاً این مثل شناخت واقع فرق نداره که بتونه بفهمه موضوع واحد یک علم چیه.
یعنی نیت. این از باب شدت تاکید بر نیت یا نه واقعا مثلا چیزی که
ظاهرا از چند منظر به نظر میشه نگاه کرد. ببینید اصلا نیت نباشه عمل اصلا شکل نمیگیره. در واقع عمل بروز نیته. توجه کردید؟ عمل یعنی تجسد نیته. اگه این باشه کل عمل نیت دیگه، چون تجسد نیت. این یک تفسیر، چندین تفسیر میشه این معنا رو کرد. توجه کردید؟ ولی یه تفسیرش اینه اصلا نیت شما، همه اعمال ما ریز بشیم، شما اینجا الان میریم خونه نهار می غذا میخوریم، توجه که تمام تا غایت، تا علت غایی نباشه، تا هدف نباشه، انسان دست به کوچکترین حرکت نمیزنه. یعنی الله اونا بزرگوار میگن که خب شرط نون میذاریم یکی میگیره بالاخره دیگه، توجه کردید؟ این بحثو میگن، ما داریم کار میکنیم، ولی وقتی تحلیل فلسفی که میکنی لذا ناامیدی، اینا را آدم میفهم، ناامیدی چقدر در دین نکوهش شده،
بیغایتیه
دیگه. خب بیغایتی اصلا پوچ میشه، هیچ نابود میشه اصلا. توجه کردید؟ واقعا دیگه، یعنی چون عمل وقتی از انسان گرفته بشه، انسان هیچ، این فضا. لذا مسئله اینی تلاش شیطان، آخرین تلاش شیطان این استش که انسان نامی، یعنی غایت از دست انسان بگیره.
یه فرده الان از همون گرفته،
بله؟
سیستمی اولا از همون گرفته،
خیلی چیزها
با تمدن قبل اولا همین غایت از
حالا یه غایت های دیگه تراشیدن، ولی نه، روح علومی که در غرب هستش واقعا انسان رو این مثلا من دیدم خیلی افراد شائقن، مثلا فلسفه غرب میخوان، اونا غایتشون یادگیری فلسفه غرب و بروز و ظهور و خودنمایی و بعدش هم مقاله نوشتن و ایناست، به این اشکال نداره، خوشحالم هست، کیفم میکنه، میگه من بلدم شما بلد نیستی، اینو خودش غایت درجه کردیم، چون اینا از یک جهتی هنوز نرفتن تو تفکر غرب. تفکر واقعا کسی اون اندیشه و تفکر رو به این دنبال حقیقت باشه
اصلا بی‌نهایت نمیخواد.
بله؟
باشون که صحبت میکنیم اگه تو این فضاهن اصلا بی‌نهایت نمیخواد.
نه حالا کمتر از بی‌نهایت هم
فضای معنای اسلامی باشون توضیح بدی اصلا نمیفهمن. حالا این چیز داری از یه دنیای دیگه واسه شده.
بله خب اینو به تدریج البته حاصل شده، بازم به تدریج میشه از بنیاد شروع کرد.
شوقی که ما الان تو فلسفه اسلامی آدم وقتی فلسفه اسلامی میکنه ما همیشه اینجوری حس میکنیم، آدمو تشنه میکنه که حرکت کنه.
نه
اونا اصلا اینو نمیفهمن یعنی چی تشنه بشیم که حرکت کنیم. مثلا تو روایت برداشتی دیگه هم این که ما الان کاری یک عملی رو انجام میدیم به ظاهر ممکنه خیلی بزرگ باشه، اما مثلا میره باید اون چیزی که در عمل تو کار میکنه، مثلا فرض کنید ما میخواییم به خدا برسیم، میگم ببینیم وسعت عمل رو نگاه نکنیم، اون چیزی که در دل عملت کار میکنه بس نیت ده کالا چون اینه قطعا معرفت داخلش میاد، مدیریت عمل از حیث اخلاص داخلش اینه که داره، مثلا میگه لینالالا لغومها و لادماها، یعنی از اگر عمل یک بسته بزرگی باشه کنون قسمت فعالی و مؤثرش که اون قرار اون اثر متوقع عمل
تو انسان ایجاد کنه. تازه آثار اخرویش هم چه بسا بر اثر همون نیت استوار بشه، خیلی به پیکر عمل کار نداشته باشه، ممکنه موانع خارجی نذاشته، اون که در واقع عمل خودش رو کرده، عمل قلبی رو انجام داده، در پیکر عمل دچار مشکل شده بینه، یا نمون نیت المؤمن خیر من عمله، خیر من عمله که داره، این نشون میده این مرتبه نیت بالاتر از پیکرشه و آثاری که در انسان میذاره این خیلی جدیه.
خدا از این بحث نمیشه
توی آیت الله مؤمن خدا رحمتش کنه، ایشون مدیر حوزه بود، یه وقتی مثل معصومین من بودم اونجا، یه طلبه برنش گفت که آقا شما چرا این کار انجام دادید، ایشون گفت نیت المؤمن خیر من عمله، پس مؤمن اسمش مؤمن بود، نیت من نیت داشتم بکنم نشد دیگه.
خدا از این بحث نمیشه توی بحث نیت و اراده بحث حجری و مثلا بحث
بله
استفاده کرد.
چرا؟
مثلا مصلحت همینه که این اراده کرده که تعبد داشته باشه.
درست.
دنبال این فعل خارجی نباشه که مصلحت بگو این فعل خارجی رو انجام نداد.
درست. خب اون فعل خارجی هم در زندگی و سیستم نظامات اجتماعی و آثاری داره.
آخه مصلحت و مفسده که اونا میبینن مصلحت و مفسده اخرویه. مصلحت و مفسده اخروی که اصلا با همین فعل داره تعمیل میشه. چیزی من از دست ندادم.